درویشت 201.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مشاور رئیس جمهور ازبکستان میگوید کشورش حکومت طالبان را تا زمانی به رسمیت نخواهد شناخت که جامعه جهانی در این زمینه اقدام نکند. عصمت الله ارگاشوف گفته حکومت همشمول احترام به حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی شروط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. ارگاشوف افزوده که به باور او برای طالبان دشوار خواهد بود که این شرایط را برآورده کنند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران به مهاجرین افغان در آن کشور هشدار داده که در سرشماری اشتراک کنند. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، وحیدی گفته که سرشماری مهاجرین افغان آغاز شده و تلاش می‌کنند که در مدت کوتاه تکمیل شود. با گفته او سرشماری اجباری است و با کسانی که در آن اشتراک نکنند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. ایران ادعا می‌کند که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، حدود 1 میلیون افغان به ایران پناه آورده‌اند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد خسارات جانی و مالی سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز تأسف کرده. آقای شریف از آمادگی کشورش برای کمک با افغانستان خبر داده و در عین حال خواستار کمک‌های جامعه جهانی با مردم افغانستان شده. حدود 10 ولایت افغانستان طی روزهای اخیر شاهد باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها بودند. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طالبان گفتند که در نتیجه باران و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان حداقل 29 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور مستبد بلاروس و طرفدار مسکو میگوید انتظار نداشت که جنگ در اوکراین اینقدر طولانی شود. لوکاشنکو روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که مخالف استفاده اسلحه هسته‌ای در اوکراین است، اما او نگفته که آیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پلان چنین حمله را دارد یا خیر. پوتین قبلا تهدید کرده که از اسلحه هسته‌ای علیه غرب و اوکراین کار خواهد گرفت. از تهاجم غیر معلجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه سپری می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته تا به کشورش پیشنهاد عضویت این اتحادیه را ارائه کند. زلنسکی در یک ویدیو کنفرانس دیروز گفت که این اقدام یک پاسخ قوی به تهاجم غیر معلجه روسیه خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 24 فوریه به نیروهای آن کشور دستور داد که بر اوکراین حمله کنند، زیرا مسکو به دنبال ایجاد حوزه نفوذ بر کشورهای اتحاد شوروی سابق از جمله اوکراین و جلوگیری از پیوستن آنها با سازمانهای غربی است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 26، پایین ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 35، پایین ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 34، پایین ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 36، پایین ترین 21. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 36، پایین ترین 22.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که بر اساس گزارش‌ها تنش‌ها بین طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز ادامه دارد. گزارش هم داریم در مورد این که حامیان آموزش دختران در بین طالبان و علمای دینی در حال افزایش است. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید
بخش اول فرستادن گندم به پایان رسیده است و ما در حال ارسال محموله دوم 10,000 تن گندم.
از پیام های شما
ما آرزو میکنیم که طلای ما را به گوش مسئولین برسانیم و در ضمن محسوسات جهاواز سلمسی مردم در حالت بسیار بد و رسکبار به سر میبرند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس گزارش ها از ولایت نیمروز، تنش ها بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی چهار برجک این ولایت هنوز ادامه دارد. درگیری بین دو طرف حدود یک ماه پیش زمان رخ داد که گفته شد نیروهای پاکستانی میخواستند در سرحد حصار کشی کنند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی مرزی چهاربرجک ولایت نیمروز با وجود تلاش‌های دو طرف حل نشده مانده است. گزارش‌ها حاکی است که حکومت طالبان نیروهای کمکی به منطقه فرستاده و پاکستان که قبلا نیروهایش را به منطقه مورد منازعه فرستاده بود، تعطیلات عیدی آنها را به تأخیر انداخته است. دو مقام امنیتی طالبان در محل به رادیو آزادی دیروز گفتند که وضعیت پرتنش است و نیروهای هر دو طرف آنجا حضور دارند. این مقام ها نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، زیرا اجازه نداشتند که در این باره با رسانه ها صحبت کنند. آنها گفتند که با جانب پاکستان در ششم ماه رمضان در اسپین بولدک کندهار گفتگو کردند، اما نتیجه در پی نداشت. به گفته این مقامات سپس تصمیم گرفته شد که کمیته های دو طرف با هم گفتگو کنند. در این حال شماری از باشندگان محلی میگویند پاکستان تلاش میکند به گفته آنها در قلمرو افغانستان حصارکشی و پوسته ایجاد کند. یکی از آنها حتی از حملات نظامیان پاکستانی سخن گفت. پاکستان میگوید که حصارکشی را در امتداد خط دیورند بر اساس گوگل مپ یا نقشه گوگل انجام میدهد. خط دیورند 2400 کیلومتر طول دارد. درباره این خط که پاکستان آن را مرز بین المللی میداند، میان این دو کشور اختلاف وجود دارد، زیرا افغانستان آن را به عنوان مرز مشترک بین این کشور و پاکستان به رسمیت نشناخته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در ادامه مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه‌های دختران در افغانستان گفته می شود که حامیان آموزش دختران در بین طالبان و علمای دینی در حال افزایشند. یک تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران گفته که علمای دین برای پشتیبانی از آموزش دختران پیش قدم می شوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ابراهیم بهایی تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران می گوید عالمان دین در افغانستان آموزش دختران را حق آنها می دانند و تلاش می کنند که عناصر تندرو طالبان را قناعت دهند که تصمیم درباره جلوگیری از آموزش دختران زیانبار است. انس حقانی مشاور وزارت داخلی حکومت طالبان چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران به رادیوی ملی آمریکا NPR گفته است که ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از گشایش مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران دفاع می‌کنند. در همین حال عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان ابراز امیدواری می‌کند که با برگزاری نشست علمای دین مشکل در برابر بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران حل شود. او برادی آزادی گفت
حکومت طالبان خود را به حقوق همه هموطنان به خصوص زنان و از جمله حق تعلیم متعهد می داند. شما در جریان هستید که در حال حاضر 2.7 میلیون دختر در سراسر افغانستان از صنف اول تا ششم به مکاتب می روند. در کل افغانستان 92,000 معلم زن به طور منظم تدریس می کنند.
حکومت طالبان خلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران همچنان گفته است که جلیل الله آخوندزاده رئیس دارالعلوم هرات از جمله علمای دینی است که از آموزش دختران دفاع می کنند. او اما افزوده است که شماری از طالبان تندرو از جمله مولوی عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه طالبان مخالف آموزش دختران است. شماری از علمای دین اخیراً در ولایت‌های کابل، بلخ و پکتیا طی گردهمایی‌های خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. محمد تقی عثمانی، یک عالم معروف دینی در پاکستان، نیز چنین خواست را مطرح کرده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
مسئولان شفاخانه افغان ژاپن، تنها مرکز فعال تداوی بیماریان کووید 19 در کابل، می گویند که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در روزهای بعد از عید افزایش یافته و از بی‌توجهی مردم به این بیماری ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد که دید و بازدیدهای عید امسال نیز مانند عیدهای گذشته سبب افزایش همه‌گیری کرونا در میان شهروندان افغانستان شده است. مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن، تنها مرکز تداوی بیماران کووید 19 در کابل، به رادیو آزادی می گویند که در روزهای اخیر بیماران بیشتری در این شفاخانه بستری شدند. طارق احمد اکبری، سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، به رادیو آزادی می گوید آمار رویدادهای مثبتشان نسبت به دو هفته پیش افزایش یافته است.
سه روز عید یک چیزی که ما متوجه شدیم، ارقام مثبت ما بیشتر شده. ارقام مثبت ما همه روزه ما داریم، یک 10 الی 15 مثبت داریم. یک مشکل دیگه است که هموطنان ما مراجعه نمی کنند به شفاخانه که تستشون شوه، یعنی امکان داره که تست مثبت ما بیشتر باشه.
مسئولان این شفاخانه همچنان از بی‌توجهی مردم نسبت به این بیماری ابراز نگرانی می کنند. به گفته آقای اکبری، در حال حاضر مبتلایان ویروس کرونا کمتر به شفاخانه ها مراجعه می کنند. برخی شهروندان کشور اما با اشاره به فقر و ناامنی های اخیر می گویند دغدغه های زندگی مردم افغانستان به حدی زیاد است که کرونا را به فراموشی سپردند. عفت حسینی، باشنده هرات، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حجم از حوادث و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، مردم از غم ها و مشکلات پیهم فارغ نمیشن، طوری که با زیادی از کرونا و پیشگیری های کرونا کنند.
اما طارق حبیبی، باشنده ولایت بادغیس، میگوید که شهروندان نباید بی‌توجهی کنند.
و متاسفانه اخیراً با توجه به اینکه شاید مردم گمان میکنند که کرونا کم شده، ولی واقعا در بین مردم بسیار هست و یک مقدار بی‌توجهی در این قسمت صورت میگیره. و ما امیدوارم که به هر حال برای حفظ سلامتی تک تک اعضای خانواده و جامعه خود، نکات ایمنی که دوستان و عزیزان ما در صحت عامه به اشاره کردند، مردم عزیز ما توصیه ها را مهم بپندارند.
وزارت صحت عامه طالبان با وجود تماس‌های پیهم به سوالات ما در این باره پاسخ نداد، اما پیش از روزهای عید گفته بود که آمار ویروس کرونا در کشور رو به کاهش است. بر اساس آمار سازمان صحی جهان، از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا تا دیروز 4 می 178901 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده که از این میان 7683 فرد مبتلا به این ویروس جان باختند. این در حالی است که امروز 5 می روز جهانی شستن دست ها است. بر اساس توصیه های صحی، شستن دست ها در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مفید است، در حالی که همساله از روز شستن دست ها از سوی وزارت صحت عامه افغانستان برای رشد فرهنگ حفظ بهداشت و جلوگیری از بیماری ها در مکاتب کشور بزرگداشت می شد. اما امسال با حاکمیت طالبان معلوم نیست که وزارت صحت حکومت طالبان برنامه برای تجلیل از این روز دارد یا نه.
مقام‌های برنامه جهانی غذا یا WFP می گویند که 10,000 متریک تن گندم دیگر کمک‌های هند به افغانستان در حال فرستادن است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
انتظار می‌رود 10,000 متریک تن گندم دیگر از هند برای توزیع به مردم نیازمند در افغانستان به این کشور ارسال شود. برنامه جهانی غذا WFP و حکومت هند در اوایل امسال میلادی سندی را امضا کردند که بر اساس آن هند 50,000 تن گندم به افغانستان ارسال میکند. از این مقدار گندم 10,000 متریک تن آن قبلا به افغانستان رسیده است. مقام های برنامه جهانی غذا در دیدار از یک گودام گندم در شهر امرستر هند گفتند که 10,000 تن گندم دیگر در حال ارسال است. شیروتی اس مسئول روابط خارجی و دولت در WFP در این باره بیشتر گفت.
مشارکت بین WFP و حکومت هند وجود داشته است. حکومت هند گندم از جانب مردم این کشور را برای مردم افغانستان می فرستد. بخش اول فرستادن گندم به پایان رسیده است و ما در حال ارسال محموله دوم 10,000 تن گندم هستیم.
هند و دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. دهلی نو اما گفته که به کمک‌های بشریش با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. طی ماه‌های اخیر کمک‌های بشردوستانه از کشورهای مختلف به کابل انتقال داده شده. اما شکایت‌های وجود دارد که کمک‌ها عمدتاً به مستحقین نمی‌رسد. بلواشه یک باشنده کابل:
کمک ارز سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندان خود میگیره. اولش امی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن.
از سوی دیگر برخی مردم در افغانستان میگویند کمک ها بیشتر به افراد مربوط به طالبان توزیع می شود.
ولایت پروان ولسوالی غوربند یک جایی که حساب مستحق بوده و را کمتر دادن و کسایی که مربوط حتی امارت بودن و می شناختن و رابط داشتن فی خانه شاید 5-6 بوجی آرد و باقی مواد را که همون سازمان WFO برشان می داد یار مکمل کمک کردن.
مقام های حکومت طالبان اما گفتند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود دارد و تلاش می شود به مستحقین برسد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا در حال حاضر حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طالبان میگویند کار بالای طرز العمل کاری شورای گفتگو با سیاستمداران افغان جریان دارد. این که چگونه؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان به تازگی کار بالای طرز العمل شورای را آغاز کرده که در چهارچوب آن به خاطر برگشت دوباره سیاستمداران مطرح و مقامهای حکومت پیشین با آنان گفتگو کند. زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بالای طرز العمل آن شورایی که برای تماس گرفتن با برخی افغانان تمرکز دارد کار جریان دارد. از زمانی که نهایی گردد آغاز کارش را اعلام میکنیم.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش حکومت طالبان از ایجاد یک شورای 7 نفری به رهبری شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم خبر داده و گفته بود این شورا با مقام‌های پیشین و سیاستمداران افغانستان ارتباط برقرار می‌کند تا دوباره به وطن برگردند. در این جمع چند سرپرست وزیر حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی، خیرالله خیرخوا، انس حقانی و شمار دیگر از مقام‌های طالبان شاملند. بیشتر مقام‌های پیشین و سیاستمداران از ایجاد این شورا و ترکیب آن استقبال کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، ضیاءالحق عمرخیل، حنیف اتمر و شمار دیگر از سیاستمداران افغان پیام‌های نشر کردند که در برگیرنده تبصره و استقبال از این موضوع بود. این در حالی است که محمد ناطقی، یک تن از مجاهدین پیشین و معاون حزب وحدت اسلامی، و سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت جنبش ملی، در 8 ماه ثور در گفتگو با رادیو آزادی بر تشکیل حکومت همشمول تاکید کردند. همزمان با این دید و بازدید مقام‌های طالبان با مقام‌های حکومت پیشین و سیاستمداران افغانستان هم شروع شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در روزهای عید به خانه گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، رفته بود و با وی دیدار کرد. هرچند تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته، اما یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان تشکیل حکومت همشمول است.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه‌ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان با من آرش همایون، اینک استودیو را به همکارم مصطفی صدیقی می سپارم تا چند گزارش را خدمت تقدیم کند.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. بسته شدن یگان شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر در بادغیس و تأثیرش بر زندگی معتادان.
شب روز ما قبرستان میباشیم دیگه، نصف شویدم نیست دیگه، برای ما یک درنان بسیار مشکل پیدا میشه.
گزارش مفصل در این مورد و همچنان پیام هایتان.
ما مدت یک سال میشه در کمپ آمدیم و همینجا هستیم، هیچ حکومت همکاری از مؤسسات داخلی و خارجی به ما نشده.
اما پیش از همه مقیم نایب نگاه می اندازد به افغانستان در مطبوعات جهان و من زود برمیگردم.
نشریه استارز اند استرایپس مقاله ای را با نقل از گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان درباره جنگ 20 ساله آمریکا در این کشور منتشر کرده است. در این مقاله می‌خوانیم که جنگ طولانی آمریکا در افغانستان ممکن پایان یافته باشد، اما نیروهای نظامی این کشور هنوز مدارک دارند تا روی آن کار شود. نشریه استارز اند استرایپس در این مقاله می نویسد وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون قراردادها به ارزش میلیاردها دلار را فسخ می کند که برای تمویل نیروهای امنیتی افغان اختصاص یافته بود. بر اساس گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان که روز چهارشنبه منتشر شد، این پروسه می تواند برای سالها دوشه های قضایی را باز کند. بر اساس گزارش، این قراردادها از صندوق تمویل نیروهای امنیتی اجرا می شود که از سال 2005 میلادی به این سو در آن حدود 81 میلیارد دلار را برای تجهیزات، معاشات و نگهداری تأسیسات تهیه شده است. آمریکا پس از حاکمیت طالبان در افغانستان دیگر به این قراردادها پول نمیدهد، اما به نوشته مقاله استارز اند استرایپس بخش اعظم این قراردادها با پایان رسیده و این روند زمانگیر است. مدیریت هماهنگی وزارت دفاع آمریکا در امور افغانستان بر اثر این موضوع کار میکند که سقوط نابرابر نیروهای امنیتی افغان بالای این برنامه ها چی تاثیر گذاشته است. نشریه المانیتور در مقاله از سخنان احمد واحدی وزیر دفاع ایران نقل کرده که پناهجویان افغان را تهدید نموده تا در سرشماری سهم بگیرند. در مقاله می‌خوانیم که حکومت ایران می‌خواهد مشخص سازد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان چه تعداد پناهجویان افغان وارد ایران شده‌اند. در مقاله آمده که این موضوع می‌تواند روابط موجود میان حکومت اسلامی ایران و طالبان را پیچیده سازد. نویسنده مقاله نشریه المانیتور در ادامه می نویسد که پس از آن که طالبان در ماه آگوست سال گذشته قدرت را به دست گرفتند، تهران برای نزدیکی روابط با آنها تلاش می کند. دیپلمات های طالبان در حال حاضر در سفارت افغانستان در تهران جابجا شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 780 هزار پناهجوی افغان در ایران حضور دارند. نشریه استرید مقاله ای را درباره احمد ناصر سرمست، بنیادگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، به چاپ رسانده است. در این مقاله می خوانیم که آقای سرمست در 20 ماه می دکترای افتخاری پوانتون جولیارد را به دست خواهد آورد. سرمست در سال 2018 میلادی بعد از حاکمیت طالبان در ماه آگوست توانست که روند انتقال عمه شاگردان، استادان و کارمندان انستیتوت موسیقی با خانواده هایشان را از افغانستان با لزبون پایتخت پرتغال سازماندهی کند.
اگر در بادغیس هستید، شاید بدانید که یگان شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر بسته شده، عمدتاً به علت بیپولی. حال دکتران محلی میگویند که هیچ معتاد زیر تداوی نیست. برخی دیگر این وضع را نگران کننده می دانند. حال چند هزار فرد معتاد در بادغیس در چه حال و روز بسر می برند؟ بیشتر در این گزارش.
شب روز ما در قبرستان می باشیم دیگه نصف شویدم نیست دیگه، برای ما یک درنان بسیار مشکل پیدا می شه.
بسم الله. 30 سال قبل، زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود، به هیروئین معتاد شد. او به رادیو آزادی می گوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کلگ ارزو داریم بچه کلگی که بسیار فهمیده باشه از سمجه کسایی هست که بخید پانترم خلاص کده پانترم والا نیست پیش از یه شاگردم نیست مگم همینجا کسی نیست که این بارس یک دست سرشکش کنه بگه که بیا بچه میا بیادارم میا برکلانم بیام رای ما برو شما رو متداوی کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یک دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنو مرکز ولایت بادغیس میگوید.
من فعلا سردردم با کنار خیابون هم دیر میکنه مقبرستون ها با خیابون ها با تدشت ها فرمیت خار خاشه میفریشه مزایات چیزی از این طعم بازار ها جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیر فعال شده است. دکتر امین‌الله متین مسئول شفاخانه میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید ما میتوانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند شفاخانه 20 بستر ترک ایتیاد در قلعنو مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین‌الله متین مسئول این شفاخانه تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر